ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
برچیده شدن کامل بخاری نفتی خطرآفرین در کلاس‌های درس،
صنعتی سازی دستگاه پلاسمای خون به همت محققان جوان کشور
و حذف ظرفیت سنجی منطقه‌ای از آزمون سردفتری. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، سلام بر شما، ظهر بخیر. من محمد ایلبیگی هستم به همراه همکارم
ژیلا محمدی.
خبرها رو از رادیو جوان به اطلاع شما میرسونیم.
بخاری نفتی خطرآفرین در کلاس‌های درس وجود ندارد. این را سرپرست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اعلام کرد و گفت در همه مناطق کشور که گاز رسانی شده و علمک گاز به مدرسه رسیده، سامانه گرمایشی اصلاح و استاندارد سازی شده و تقریبا در هیچ کدام از این مناطق بخاری نفتی خطرآفرین در کلاس‌های درس وجود ندارد. به گفته ی آقای خان محمدی، آموزش و پرورش 725 میلیارد تومان بودجه برای تامین و استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس کنار گذاشته و اگر مدیران مدارس کمبودی در این زمینه داشتند، به ادارات نوسازی و تجهیز مدارس مراجعه کنند تا برطرف شود.
موفقیت متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان در صنعتی سازی دستگاه پلاسمای خون. از این دستگاه برای جداسازی پلاسما از خون جهت ساخت دو داروی IVIG و فاکتور 8 انعقادی برای بیماران نقص ایمنی استفاده می شود.
چند ده هزار دلار هزینه واردات دستگاه جداسازی پلاسما از خون، دستگاهی راهبردی برای ساخت بسیاری از داروهای حیاتی. مهدی مهدویان، مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
مثل IVIG، فاکتور 8، فاکتور 9 و داروهای نقادی در واقع میشه گفت این تجهیز اصلی استخراج این محصولات هست.
تجاری سازی که صرفه‌جویی ارزی آن مدیون داخلی سازی است.
قیمتش معادل ارزان‌ترین برند تجاری دنیا است، ولی به لحاظ کارایی با بالاترین برند و برترین برند.
محمد شفیع رحمتی، مدیر ساخت و بهینه‌سازی شرکت دانش بنیان.
برای اولین بار در کشور داره ساخته شده و ساخته میشه. هسته مرکزی سانترفیوژ، روتورش، دو تا پمپ پرستالتیک، سنسورهای غیر تماسی حباب.
سجاد ایزدی، بهینه‌ساز سنسور.
سنسور رنگی از مهمترین قسمت‌های دستگاه است. بعد از اینکه اجزای خون جدا میشن، ما بتونیم انتخاب کنیم که و متوجه بشیم که این جزهای مختلف خون چی ان و اینا رو از هم تفکیک کنیم.
دستگاهی که همزمان با تجاری سازی ارتقا هم می‌یابد.
داریم در واقع فازهای تجاری سازیشو انجام میدیم، ولی به صورت موازی داریم روی بخش‌های دیگه اون هم کار می‌کنیم.
دستگاه خارجی می‌تونه چند تا دستگاه جدا داشته باشن که حالا پلاسما و سلول‌های بنیادی رو جداگانه جدا کنن، اما توی دستگاه در فاز بعدی که انشالله ساخته میشه، ما داخل یک دستگاه اینو داریم که باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری میشه.
وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
کارآفرینانی که دانش و تجربه خود را به دیگران منتقل می کنند. دو برادر همپای هم توانستند با علم و تجربه چند ساله آموزشگاه دام و طیور تأسیس کنند و در حوزه دام پروری شیوه نوینی از تولید و پرورش دام را به نام خود ثبت کنند.
اگر بخوای تمرکز داشته باشی یا تعصب روی علم یا اینکه روی تجربه، رو هر کدوم اینا تعصب داشته باشی محکومی به شکست.
کاهش هزینه،
وابستگی خودمون به نهادهای وارداتی را به صفر رسوندیم
و افزایش تولید.
درصد دوغلزایی در نژاد شال در بهترین حالت مدیریتی بین 30-35%. ما اینا تونستیم درصد دوغلزایی و چندغلزایی را تا 70% افزایش بدیم.
هدف دو برادر کارآفرین در حوزه دامپروری است.
زمانی که بتونی تولید موفقی داشته باشی، یعنی تونستی امنیت غذایی اون کشور را بر عهده بگیری.
ناصر و نادر تاجداری دو کارآفرین آموزش دیده ی سازمان فنی و حرفه‌ای هستند و حالا سه ماهی هست که خودشان آموزشگاه تخصصی دام و ماکیان افتتاح کردند.
الان تو این دام پروری شما چند نفر مشغول به کار؟
5 نفر به صورت مستقیم.
غیر مستقیم شد.
در حدود 8-10.
بهتر شدن کیفیت گوشت و نگهداری دام در سیستم مکانیزه از جمله آموزش‌های مد نظر در آموزشگاه تخصصی است. ناصر تاجداری، کارآفرین.
اولین چیزی که تو دامداری‌ها باید ملاک باشه که سرما باد ورودت مستقیم به دام نخورید.
نادر تاجداری، کارآفرین.
ما تولید می‌کنیم، حالا به عنوان بره گوشت فروش داریم، به عنوان پرواری فروش داریم، ماده هم میشم که از مولدا گله مرتب میفروشیم، یعنی سرمایه در گردش در جریان هست.
شهبازی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلپایگان.
الان تو این شرایط اقتصادی یکی دو سال اخیر تو بحث دامداریا یکی از موفق ترین دامداریا بوده، نه تنها تعدیل نشده تا پیشرفت کرده تو کارش، از نظر اقتصادی براش کاری کرده که حالا بحث اقتصاد مقاومتی که مطرح هستش یا بحثای دیگه به یه روشی کار کرده که تونسته براش سودده باشه.
به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر 5 میلیون نفر از هموطنانمون در حوزه کشاورزی و دامپروری مشغول به کار هستند. جاسم سمری، خبرگزاری صدا و سیما، گلپایگان.
حضور بیش از 6 میلیون دانش آموز در شبکه شاد در روزهای تعطیلی آموزش حضوری. بر اساس تازه ترین آمار ثبت شده در شبکه شاد، در روزهای 19 تا 21 آذر که فرایند آموزش مدارس در برخی از استانها به علت آلودگی هوا غیر حضوری برگزار شد، به طور میانگین هر روز بیش از 6 میلیون و 400 هزار دانش آموز در شبکه شاد حضور داشتند و آموزش خود را در این بستر مجازی دنبال کردند. همچنین در این سه روز بیش از 40 میلیون فایل بین دانش آموزان و معلم‌ها در شبکه شاد جابجا شد و میانگین پیام‌های مبادله شده به نزدیک 30 میلیون پیام رسید.
گروه طالبان تحصیلات دانشگاهی زنان را ممنوع کرد. وزیر تحصیلات عالی دولت طالبان در افغانستان اعلام کرد دانشجویان دختر اجازه ورود به دانشگاه‌های این کشور را نخواهند داشت. ممنوعیت تحصیلات عالی کمتر از 3 ماه پس از آن صورت می‌گیرد که هزاران دختر و زن در سراسر افغانستان در امتحانات ورودی دانشگاه شرکت کردند. اکثر دختران نوجوان در افغانستان پیشتر از تحصیلات دبیرستانی تعلیق شدند و پذیرش دانشگاه نیز برایشان به شدت محدود شده بود. طالبان در اردیبهشت نیز در تصمیمی ناگهانی صبح همان روزی که قرار بود دبیرستان‌های دختران بازگشایی شوند، مانع از بازگشت دختران به مدارس متوسطه شد.
پخش برنامه خانه جلال امشب ساعت 21 از شبکه نسیم آغاز می شود. در این برنامه اهالی فرهنگ و هنر از جمله شاعران، طنزپردازان و نقاشان درباره هنرهای مختلف گفتگو می کنند.
مهمان یک خانه شدیم، خانه ای که اگرچه ساکنانش سالهاست رهسپار دیار باقی شدن، اما یادشون در فرهنگ و هنر این آب و خاک جاریه. این خانه این روزها میزبان یک تیم برنامه سازی شده. آقای بهروز افخمی مجری برنامه.
برنامه خانه جلال در بهله اول درباره خانه جلال آل احمد و سیمین دانشوره و بعد درباره کتاب و کتابای قدیمی مخصوصا، یعنی بیشتر متمرکزیم روی کتابای مثلا شعر، دیوانهای شعر گذشتگان بزرگان و البته نثر فارسی سالم و قدیمی و نویسنده‌های امروز ایران.
این برنامه مجله‌ای مصور با موضوع فرهنگ، ادب و هنر. آقای حسن‌زاده تهیه کننده.
یک مجله تصویریه که قرار تمام هنرها، حالا سینما، کتاب، نمیدونم تئاتر، موسیقی، مجسمه سازی، نقاشی، همه هنرها، همه هنرمندان بیان تو خونه جلال آل احمد بشینن در کنار آقای افخمی و آقای میرشکاک صحبت کنن.
پایان پاییز و شب یلدا آغازیه برای پخش خانه جلال. آقای پور سباقیان تهیه کننده و کارگردان.
روایت های کتاب فروش رو داریم که آقای رکاب انجامش میدن، پرداختن به خاطرات و نامه های خانم دانشور و جناب آقای آل احمد، باز یکی از آیتم های ثابت برنامه ما هستش، و پرداختن به آداب و عادات نویسندگان بزرگ جهان.
این برنامه در 100 قسمت تهیه شده و از جمله نگاهی نو به زندگی و زمانه جلال آل احمد و دیگر نویسندگان به نام ایران و جهان داره. این مجله فرهنگی هنری قراره در 100 قسمت زوایای مختلف هفتگانه هنر رو مرور کنه. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر ساترا به مناسبت شب یلدا پویش برگزار کرده است. هدف از پویش برف و انار که به مناسبت نخستین یلدای قرن برگزار می شود، همبستگی اجتماعی و توجه به دیگران و دور همی خانوادگی در بلندترین شب سال است. بچه ها تا دوم دی فرصت دارند عکس و فیلم ها را به کانال های روبیکا، بله و ایتا بفرستند. جایزه برنده ها هم ساعت مچی هوشمند است.
حقوق سال آینده کارمندان دولت به صورت پلکانی و با توجه به بهره‌وری افراد افزایش خواهد یافت. رئیس سازمان اداری و استخدامی از تدوین بسته‌ای برای محاسبه بخشی از افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس نظام بهره‌وری خبر داد. آقای لطیفی:
پیشنهادی رو در دولت مطرح کردیم، ذیل تبصره 12 17 بند رو ما پیشنهاد کردیم، پیرو به دستوری که آقای رئیس جمهور داده بودن برای بحث عادلانه سازی حقوق و دستمزد، که مستحضر هستید خب این یه فرایند پیچیده و طولانی مدت هست، مقاومت هایی هم وجود داره در برخی دستگاه ها نسبت به موضوع، ولی با حمایتی که آقای رئیس جمهور از این موضوع داشتن و تأکیدی که خود ایشون بر این موضوع داشتن، ما پیشنهاد دادیم که اون بخشی که خارج از حکم کارگزینی کارکنان دولت هست، بر اساس آیین‌نامه‌ای که مشترکاً توسط ما و سازمان برنامه بودجه تهیه خواهد شد، بر اساس ارزیابی عمل کرد و بهره‌وری کارکنان در دستگاه اجرایی پرداخت بشه. اون چیزی که در حکم هست انشاءالله بر اساس درآمدهای دولت، با توجه به درآمد دولت، با تأکیدی که آقای رئیس جمهور داشتن که حتما طوری افزایش حقوق ها لحاظ بشود که منجر به تورم نشه. البته ما تورم رو داریم، ولی این که این بخش از هزینه های دولت منجر به تورم بشه خط قرمز ما هست، چون اون چیزی که برای مردم مهمتر هستش بیش از افزایش حقوق ها تورمه. یعنی این دغدغه رو دارن که آقا اگر افزایش حقوقی هم صورت نمیگیره اشکال نداره، تورم نداشته باشه. این دغدغه های رئیس جمهور هم هست، به ما تاکید کردن. ما با همکاری سازمان برنامه بودجه پیشنویسی رو تهیه کردیم، انشالله در مجلس شورای اسلامی انشالله بحث خواهد شد.
استرداد 8000 میلیارد تومان مالیات به صادرکنندگان. به گفته ی رئیس کل سازمان امور مالیاتی، حدود 1500 میلیارد تومان از این میزان استرداد در آبان گذشته انجام شده است. داوود منظور افزود با تکمیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و استقرار کامل سامانه معدیان، اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی به صورت سیستمی دریافت و رسیدگی می‌شوند.
اگر در آزمون سردفتری برای تعداد شرکت کنندگان محدودیت تعداد اعمال شود، مجلس ورود می کند. این خبر را نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ رئیس کانون سردفتران در مورد لزوم ظرفیت گذاری منطقه‌ای برای پذیرش در آزمون سردفتری اعلام کرد.
آزمون سردفتری چندین سالی که برگزار نمیشه،
کسی نمیتونه حتی بشینه برنامه ریزی کنه. عملا بچه ها نمیتونن هیچ حرکت مفیدی برای خودشون یا برای جامعهشون انجام بدن.
این مشکل متقاضیان سردفتری است، مشکلی که در پی تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بالاخره بعد از وقفه چند ساله آزمون سردفتری در 25 آذر برگزار شد.
سفتر کشاورز، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
برابر استفساری که از مجلس محترم شورای اسلامی در واقع انجام گرفت، برابر تراز سنجیده خواهند شد انشاءالله.
اما نحوه جذب قبول شدگان مرحله کتبی همچنان مبهم است. آقای خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
قانونی که مسبب مجلس شورای اسلامی هست، متاسفانه بحث نیازسنجی و نیازسنجی منطقه درش لحاظ نشده، اما حوزه سردفتری حوزه‌ای هست که حتما به نظر میاد که این نیازسنجی در هر منطقه باید اتفاق بیفتد. اگر شرایط غیر از این باشد، حتما مشکلاتی رو در حوزه سردفتری، در حوزه نظام اقدامات حقوقی کشور انجام معاملات و مرادات افراد ایجاد خواهد کرد.
رئیس کانون سردفتران در حالی میگوید که نیازسنجی منطقه‌ای در قانون لحاظ نشده که در جای دیگر برخلاف نظر قبلی خود صحبت از نیازسنجی در قانون میکند. آقای خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
قانون هم همین رو اعلام میکنه که میگه برای بعد از آزمون برای طی مراحلی به سازمان ثبت معرفی میشن. این مراحل میتونه یکیش بحث نیازسنجی منطقه‌ای باشه که سازمان ثبت در باید لحاظ بکنه ان شاء الله.
اما مطابق تبصره 4 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اعمال هر نوع محدودیتی خارج از این قانون ممنوع است. آقای سیاه رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد:
دستگاه نمیتونه بگه مخالف مصوبه هیئت مقرر جدایی، نمیتونه اجرا نکنه.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم نیازسنجی منطقه‌ای در آزمون سردفتری را مغایر با قانون میداند. آقای نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
چون نمیتونه عدالت را رعایت کنن مغایر هست.
با توجه به اینکه نظر کانون سردفتران درباره نیازسنجی منطقه‌ای پذیرفته شدگان در آزمون سردفتری مغایر با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است، چه باید کرد؟ آقای نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
فرآیندی که مجلس شروع بشه، خب حالا باید یک بحثی بکنیم و اون دعوت کنیم ببینیم جریان چیه، میخوان چیکار کنن. کانون سردفتران تصمیماتی که میگیرن یه مقداری محدود در نظر میگیرن و مشکلی ایجاد میکنن، طبیعتاً باید مجلس ورود کنه.
محمد رضا سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
همکارم آقای باغنده در استودیو هستند که خبرهای ورزشی رو به آگاهی برسانند.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در آخرین مسابقه هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های پرسپولیس و استقلال به تساوی 2-2 رضایت دادند. پرسپولیس با این نتیجه 25 امتیازی و بار دیگر سطر نشین شد. در دیگر بازی دیروز هم تیم تراکتور تبریز 1-0 برابر پیکان تهران به برتری رسید و با 18 امتیاز به رده پنجم جدول صعود کرد. در پایان اجرامی دوره مسابقات کاراته قهرمانی 2022 آسیا، تیم ایران با 1 طلا، 1 نقره و 9 برنز به مقامی بهتر از عنوان چهارمی دست نیافت و عنوان دوره گذشته این رقابت ها در آلماتی قزاقستان را تکرار کرد. در این رقابت ها که به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار شد، ژاپن با کسب 8 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز به مقام قهرمانی دست یافت. سید محمد امین طباطبایی ملی‌پوش شطرنج ایران در دور 8 مسابقات اسپانیا مقابل نماینده روسیه به تساوی رسید. طباطبایی با این تساوی 6.5 امتیازی شد و در جایگاه 5 جدول قرار گرفت. طباطبایی در دور 9 به مصاف نماینده ارمنستان می‌رود. مهدی غلامی دیگر نماینده ایران در این مسابقات در دور 8 برابر نماینده هند نتیجه را واگذار کرد. تیم کیک بوکسینگ واکوی کشورمان با کسب 19 نشان طلا، 12 نقره و 12 برنز عنوان نایب قهرمانی آسیا را به خود اختصاص داد. این مسابقات با حضور 429 ورزشکار از 21 کشور در بانکوک تایلند برگزار شد. هفته 10 لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران با پیروزی تیم‌های گروه بهمن و شهرداری گرگان همراه بود. در مهمترین بازی هفته گروه بهمن 67-61 نفت آبادان را شکست داد و با 20 امتیاز صدرنشین باقی ماند. در سایر بازی‌ها شهرداری گرگان 69-64 نیکان تهران را برد، زبان اصفهان 79-62 پادما یدک ایرانیان اصفهان را مغلوب کرد و پاز آشا آروین 68-42 مقابل ستاد ملی گاز تهران به پیروزی رسید. در مهمترین بازی‌های هفته 12 لیگ برتر والیبال امروز تیم صدرنشین لبنیات عراض آمل با نیان الکترونیک، هورسان رامسر رده دومی با شهرداری ارومیه و شهدوبه یزد با پاس گرگان تیم سوم جدول به مسافه هم میرن. در سایر بازی‌ها راهیاب ملل مریوان با گیتی پسند اصفهان، فولاد سریجان ایرانیان با شهرداری گنبد، ایفا سلام اردکان با پیکان تهران و سایپا با مصر رفسنجان مقابل هم قرار میگیرند. تیم پیکان قهرمان لیگ برتر والیبال نوجوانان شد. در دیدار نهایی این رقابت‌ها در محمودآباد مازندران پیکان تهران 3-0 شهرداری گنبد رو شکست داد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. تیم‌های سایپای تهران و پاس گرگان نیز بدون برگزار کردن دیدار رده‌بندی عنوان سوم مشترک مسابقات را به دست آوردند. 15 دوره لیگ برتر تیراندازی تپانچه مردان با معرفی نفرات و تیم‌های برتر به پایان رسید. در بخش بزرگسالان محمد رسول افتی از باشگاه فولاد مارک سپاهان و در بخش جوانان شایان تمدن از هیئت همدان قهرمان شدند. در بخش تیمی هم تیم باشگاه فولاد مارک سپاهان بر سکوی نخست ایستاد و تیم‌های شهید لطفی هوافضای سپاه و هیئت همدان به ترتیب ردای دوم و سوم رو به خود اختصاص دادن. و آخرین خبر این که جام اتحادیه فوتبال انگلیس امشب با 3 بازی آغاز میشه و بر اساس برنامه از ساعت 23:15 دقیقه بلکبرن با ناتینگهام فارست، چارلتون با برایتون و ساعت 23:30 دقیقه منچستر یونایتد با برنلی برابر هم قرار میگیرن. سپاسگزارم از همراهیتون.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:15 دقیقه است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر، خدا نگهدار.
صدایی که می شنوید آزمایشگاه تخصصی سنجش استحکام پروفیل آبایان است. ما در آبایان برای کیفیت و استحکام اهمیت زیادی قائل هستیم. سرسخت در سختی ها، پروفیل در و پنجره مستحکم آبایان. مرکز تماس 061-38-20.
اینجا مدرسه روستای مای. من عاشق درس موندم، دوست دارم مهندس بشم و دنیا رو جا بیدم. ما عاشق زنگ تفریح و بازی تو حیات مدرسه ایم. وقتی اومدم مدرسه روستا رو دوباره برام ساختن، فقط شکل مدرسه عوض نشد، حالا هوا همه اونن وجود. درس خوندن برام شد که همون طوری که همیشه دوست داشتیم، یه جا واقعی برای درس خوندن با امکانات باقی.
افتتاح و بهره برداری از طرح‌های آموزشی بنیاد مستضعفان به ارزش 4,000 میلیارد تومان.
برای خدمت، برای مردم.
حالا دوست داشتی زمان به عقب برگرده؟ به قبل از سرقت موبایلت، یا قبل از اینکه موبایل از دستت بیفته و صفحه نمایشش بشکنه. واقعیت اینه که زمان هیچ وقت به عقب بر نمیگرده، اما تا 50% از خسارت موبایلت بر میگرده. چطوری؟ با بیمه سرقت یا شکستگی صفحه نمایش موبایل، که هم هزینش خیلی کمه، کمتر از قاب و محافظ صفحه نمایش تلفن همراهت، هم صدورش آنلاین و بی درد سره. در 3 دقیقه با پرداخت خسارت آنی، پشتیبانی 24 ساعته هم داره. بیمه سرقت یا شکستگی صفحه نمایش موبایل، خدمتی نوین از موبایل 140.
طبیعت یک ملت با ایمان همین، بله حادثه پیش میاد براش، اما از حادثه که ممکنه تهدید باشه برای خودش فرصت درست بود. تا الان هم اینجور بود، از صدر اسلام هم همینجور بود. در این اختشاشات هم از این به اصطلاح تهدید، حالا اونا یه تهدید میدونستن برای ملت ایران، ملت ایران از این استفاده کرد. چکار کرد؟ حقیقت خودش و جهتگیری خودش رو نشان داد. کجا؟ در 13 آبان. امسال 13 آبان با همه سالهای قبل فرق داد. یه عده آمدن به خواسته آمریکا داخل خیابان‌های عده معدود، ملت عظیم ایران در 13 آبان آمدن علیه آمریکا شعار دادن.
ملت عظیم ایران در 13 آبان آمدن علیه آمریکا شعار دادن.
یه نمونه این تشییع شهدا، یه شهید عزیز به شهادت میرسه این روزها، همین شهدای عزیزی که شهدای امنیت، شهدای بسیجی، شهدای نیروی انتظامی، آحاد مردمی که شهید میشن، یک جوانی شهید روح الله عجمیان به شهادت میرسه، یه جوان ناشناخته است. در شهادت او یک جمعیت عظیمی به تشییع جنازه میان بیرون. اکثر مردم از اون تهدید فرصت درست میکنن، یعنی مردم خودشون نشان میدن، یعنی ما اینیم، شما جوان ما رو به شهادت میرسونید، ما همه پشت این جوان. درست نقطه مقابل اون چیزی که دشمن میخواد القا کنه، که ملت ایران آمدن تو خیابان، ملت ایران علیه فلان، ملت ایران چنان، ملت خودشو نشان داد، از این تهدید استفاده کرد، فرصت درست کرد.
کمی با کرد بیندیش.
اگر 100 مورچه سیاه و 100 مورچه قرمز را در یک شیشه بریزید هیچ اتفاقی نمی‌افتد، اما اگر شیشه را تکان دهید مورچه ها شروع به کشتن یکدیگر می‌کنند. مورچه های قرمز معتقدند سیاه دشمن است، در حالی که سیاه ها معتقدند قرمز دشمن است. اما دشمن واقعی کسی است که شیشه را از بیرون تکان داده است. در جامعه ما هم همینطور است. قبل از شروع مبارزه با یکدیگر باید از خود بپرسیم چه کسی شیشه را تکان داد.
شنیده می شود. شبکه رادیویی جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما همکارانم در پخش رادیو جوان و شما دوستان شنونده که در این لحظه این بخش گزارشی ما رو از حاشیه جلسه هیئت دولت در حیات دولت خواهید شنید. دوستان، خدمت شما عنوان میکنم که امروز ما شاهد برگزاری 19 و آخرین جلسه بررسی لایحه بودجه 1402 هستیم که اگر اجازه بدید منتظر باشیم ببینیم که هم سخنگوی محترم دولت و همچنین اعضای محترم دولت در جمع دوستان خبرنگار حاضر بشن و هم در خصوص لایحه بودجه 1402 و هم در مورد مصوبات و برنامه‌های جدید و تازه امروز جلسه هیئت دولت صحبت‌هاشون رو بشنویم. دوستان، در این لحظه جناب آقای مهندس زرقامی وزیر محترم میراث فرهنگی در جمع دوستان خبرنگار حاضر شدن و میخوان صحبتی داشته باشن در خصوص بودجه 1402 در بحث میراث فرهنگی کشورمون که ببینیم وضعیتش به چه صورت خواهد بود.
لایحه احکام ثابت برای بودجه که برای اولین بار در دولت داره انجام میگیره، از نیازهای قدیمی کشور بوده، اقدام خیلی مفیدی بود که در دولت 13 انجام گرفت. وزارت میراث بخش مهمی از نظام مسائلشو در این لایحه دائمی حل کرد. متأسفانه چون این باید بره مجلس و در مجلس اثبات بشه و مصوب بشه، قرار بر این نیست خیلی رسانه‌ای بشه، ولی من یه مورد رو که میدونم مجلس به شدت موافقه و پیگیر بود عرض میکنم. یک هدیه است برای فعالان صنایع دستی که برای صادرات مشکلی که در مورد پیمان سپاری ارزی داشتن رفع میشه. هر گونه عوارض، مالیات، پیمان سپاری های ارزی، اینا همه برای صنایع دستی منتفی میشه و راه صادرات در صنایع دستی هم تسهیل میشه.
شما با دوستان شنونده رادیو جوان هم مثل هفته های گذشته صحبت خواهید کرد. از امروز حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه خبر جدیدی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیزتون عرض سلام و وقت بخیر دارم. به حمد الله در مجموعه جلسات فشرده بودجه ای که داشتیم که اوایل هفته به پایان رسید، برای حوزه فرهنگ و هنر دولت گام های خوبی رو دیده. در طراحی برنامه هفتم هم همینطور الحمدلله یک اجماع خوبی در بدنه دولت برای حمایت از فرهنگ و هنر به وجود اومد.
بسیار سپاسگزار هستم. صحبت های جناب آقای دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که شنیدیم. خب دوستان، اجازه بدید با جناب آقای دکتر زارع‌پور وزیر ارتباطات صحبت بکنم. آقای وزیر، هادیان هستم، خبرنگار رادیو جوان در خدمت شما هستم. سلامت باشه. امروز می‌خوایم راجع به بودجه 1402 صحبت بکنیم در حوزه ارتباطات. خودتون ارزیابیتون چطور خواهد بود؟ صحبتاتونو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله 2 هست که در لایحه بودجه با حمایتی که ریاست محترم جمهور اعضای محترم دولت و معاون اول محترم به بخش ارتباطات دارن، در تبصره 7 اتفاقات خوبی افتاده. بندهای خیلی خوبی برای بخش ارتباطات گنجونده شده. پارسال ما 3 بند داشتیم، امسال فکر میکنم 6 بند مربوط به حوزه ارتباطاتی که انشالله با اجراش تسهیلات خوبی برای مردم در حوزه اینترنت، خدمات دولت هوشمند، امنسازی، اینها فراهم خواهد شد که ما بتونیم سطح خدمتگذاریمون به مردم عزیزمون انشالله ارتقا بدیم.
هموطنان ارجمند، شنوندگان محترم رادیو، با
با توجه به اعلام پلیس فتا در خصوص سوء استفاده تعدادی افراد سودجو از طریق تماس تلفنی و ارسال پیامک مبنی بر برنده شدن در مسابقات رادیویی، لطفاً به هیچ وجه اطلاعات بانکی و شخصی خود را در اختیار افراد و شماره‌های ناشناس قرار ندهید. شبکه رادیویی جوان.